أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حکمت 135 سه تا جمله داشت که جمله اولش این بود، فرمود هرچه انسان نون خور کمتر داشته باشه سبب توانگری و ثروت اوست، چون خرج او کمتره، بنابراین راحتتر دسترسی به غنا و ثروت پیدا میکنه به خاطر خرج نکردن. دوم فرمودن دوستی نمودن نصف عقله، که راجع به عقل 41 اثر رو جلسه قبل خدمتون گفتم، آثار عقل تو وجود انسان چیه و این آثار خیلی مهمه که تا گفته نشده خود ما هم توجه نداریم، چون مرز عقل و نفس خیلی سخت تشخیصش. مثلا این که میگم این غذا رو بخورم، عقلم دارم یا نفسم میگه، این حرفی که بزنم عقلم دارم میگه این حرف رو بزنم یا نفسم میگه، این نگاهی که بکنم، همین خیلی مواقع انسان درست نمیتونه تشخیص بده، به خصوص راجع به مواردی که میخواد با یک کسی شریک بشه، هم درس بشه، هم بحث بشه، هم شغل بشه، یا حتی ازدواج میخواد با یک کسی بکنه. توی این موارد خیلی نیاز داریم که عقل افراد رو بسنجیم. بذار اون جلسه قبل این آثار 41 مورد از آثار عقل رو بیان کردیم، البته آثار دیگه هم زیاده، من تحقیق زیاد نکردم و یه دور فل جمله تو روایات زدم، این 41 مورد رو پیدا کردم. مسلم یه دور دیگه بزنیم یه 40-50 مورد دیگه هم پیدا خواهیم کرد، ولی که همون 40 مورد 41 مورد اینا ما رو خیلی آگاهیمون رو بالا میبره، بعد از که بیان میشه همه تصدیق میکنه. امشب راجع به جمله سوم میخوام صحبت بکنی که فرمود الهم نصف الحرم، هم یعنی قصه، نصف پیری و سالخوردگیه، حرم با هی دو چشم به معنی پیری و سالخوردگی است، شکستگی. ما اینو زیاد میبینیم تو افراد که گاهی افراد رو نگاه که میکنیم سنش مثلا به قیافش نمیخوره و هر دو جورشو زیاد داریم. کسانی اصلا یه امنید 80 سالش هم قیافش رو نگاه میکنیم فکر کنیم 50 سالش، معلومه عقل سالمی زیاد نداشته. افراد این چنینی زیاد غم و غصه نداشتن، برای آخرتش زیاد کاری نکرده و توجهی نداشته، بعضی بی تفاوتن، از انسانیت دورن در واقع، گرچه اینا امتیاز میدونن برای خودشون اما اینطور نیست. عکسش مهمه که کسی مثلا قیافشو نگاه میکنه بگونی 60 سال 70 سالشه، اما بعد سال تولدش رو نگاه می ازش موسیب نید، نه این مثلا 40 سالشه 50 سالشه. این نشانه درک بالای اوست، عقل و وفور اوست که به وفور توجه داشته، تو مسائل مختلف عکس العمل نشون داده. و معمولا این چنین افراد دو سه برابر اونایی که 100 سال عمر میکنن خدمت میکنن به جامعه. اینا زیاد دیدم، حالا اسم نمیارم، نه که فوت شدن، که افرادی بودن مثلا 60 سال بیشتر عمر نکرد، اما خب ما باشون بودیم دیگه، سالا خیلی خدمت به جامعه میکردن. کسانی هم بودن 90 تا 100 سال عمر کردن، اما نه، اینا ما خیال میکنیم فقط سن بالا بودن امتیازه، در حالی که مهم بهره برداریه. که الان هم یه شب امشب رو نگاه بکنیم چقدر ما تونستیم بهره ببریم، اینو باید روش فکر بکنیم. اما یک کسی قصه نخوره و بعد هیچ بیماری هم نداشته باشه، نه، این تا اینجاش ارزش نیست. اگه وظیفهشو خوب انجام داد، تو وظیفه خوب انجام دادن تونسته باشه صلوات شیفس بکنه، این مهمه، که اینم نیست، همچی چیزی ما نداریم. ما حالا تو بحث غم و قصه 10 تا نکته میخوام بگم، بعدم 5 تا از آثار غم و قصه رو میخوام بگم که وقتی قصه انسان میخوره چه آثاری برای انسان داره. اول اون 10 تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول ما اینه که شخص اگر عقل داشته باشه مهمومه. العاقل مهموم مغموم، امیر المومنین علیه السلام میفرمه. نمیگن الانسان، میگن العاقل. وقتی میگن العاقل، این وصف مشیر به علته، به این معناست که وقتی میگیم العاقل و مهمومان، شما میگید لماذا، برای چی مهمومه؟ میگیم لانه عاقل، لانه یتعقل، و بس صفتشو گفتن دیگه، به خاطر همین عقلشه، چون داره تفکر میکنه، تفکر او رو به قصه کشونده. باز روایت توی زمین خیلی داریم، من حالا برای اینکه یه مقدار نزدیکتر بشیم به مبنای این صحبت، این روایت هم توجه کنید. ینبغی لمن عرف نفسه، این که میگیم عاقل، حالا چیزی رو تعقل کرده که قصه میخوره، یکیش اینه که خودشو شناخته. میفرماد شایسته است برای کسی که خودشو میشناسه، ینبغی لمن عرف نفسه ان لا یفارقه الحزن والحذر، شایسته است هر کس خودشو شناخت دیگه حزن از اون مفارقت نکنه، یعنی تا اون لحظه آخر عمرش باید محزون باشه. یکی هم حذر، یعنی احتیاط، حالا که خودشو شناخت مواظب باشه، غافل نباشه، هم تو بیگدار، هم تو هر حرفی رو بزنه، هر نگاهی رو بکنه. پس یک نکتهش اینه که عاقل خودشو شناخته. حالا خودشو شناخته معناش اینه که میده تو جایگاهش خیلی عقبه، امام رو نگاه میکنه، مثلا امام حی ما امام زمان علیه السلام هستن، هی تو ذهنش امام هستن، امام رو نگاه میکنه، میگه چرا من نباید به امام برسم، چرا باید اینقدر فاصله داشته باشم. حزنه دیگه، اینه که کوه پیمایی میکنن، گاهی اینطوریه، مثلا 5 نفر 10 نفر با هم رفتن کوه، یکشون جلو میفته، ما عقبی هایی میبینن نمیتونن هم بهش برسن، هی قصه میخورن، یعنی با چه نمیتونیم هم مثل او تون بریم بهش برسن، اونم جلو دارد میره و زودتر از همه به قله کوه میرسه. حالا اون مثال حسی من دارم میگه، همونطور که تو کوه اینطوریه، اونایی که عاقلا حرکت به سمت خدا را مرتب با امام زمانشون خودشون مقایسه میکنن، اینه. اما نفس انسان چی میگه؟ نفس به عکس اینه، نفس که فکر اینا را نکن، مثل حیوان باش، سرت رو پایین بنداز، علفات جلو رو نگاه کن، نگاه کن حالا چی میخوای بخوری امشب، کجا میخوای بخوابی، یخت شهوت رانی بکن، دنبال اینه. بعدم که تمام شد میگه حالا چی شد، روز شب میشه، شب روز میشه، هم تو هفته میگذره، سال تمام شد، سال جدید شد، هیچ تغییری تو رفتارش داده نمیشه. خب روایت داره که گوسفندم میدونست که برای چی دارن علفش میدن، هیچ وقت چاق نمیشد، یعنی اونم قصه میخورد و چاق نمیشد، اما این محابا داره چیز میخوره، میپرد میدود، این دنبالانش همین بالا پای میپرد، خوشحال شنگول، خوشحال که اصلا تو صحرا داره، خبر نداره که 6 ماه میدونندش و از سرشو میبارن، چه عاقبتی در پیش داره. اون حیوانه، من انسان نباید نفسم کار بکنه مثل حیوان و عقلمو تعطیل بکنم. لذا فرمود عاقل مهموم و مغمومه. این جمله اولی که حالا داریم میگیم معناش نیست که غم و قصه‌مون رو به دیگران هی نشون بدیم. حالا بعضی هم مثلا وقتی باشون برخورد میکنن اول قیافش محزونه، اینا که دیگه نگفتن که. فرمود مؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، دائما محزونه اما حزنش تو دلشه. تو ظاهر وقتی نگاه میکنید باش نه احوال پرسی میکنه. و حالا نکات بعدی هم که میگم این 10 تا نکته میتونه ما رو متعادل بکنه که یه ورطه خدا نکرده یه نکته رو بهش عمل نکنیم و نکات دیگه رو ازش غافل باشیم. مطلب دوم اینه که قصده هایی که به انسان وارد میشه رو هرچه میتونه انسان باید فرو بده و ظاهر نکنه. این مطلبی که الان گفتیم رو به این تعبیر عرض میکنم که انسان سعی کنه قصده رو در درون خودش فرو ببره و به اصطلاح میگن جرعه، همونطوری که شما یه قلوب آب میخورید فرو میدید پایین، میگن قصده رو فرو بده برد پایین. و تو این قسمت من اعتراف میکنم که بعضی از زنها خلاصه خیلی خوب جلو میرن تو این بخش. بعضی موارد تو مردها کمتر دیدم اما تو زنها گاهی بیشتره، تو سرجم که هرچه داناتر میشه انسان، من دیگه حالا کاری به مرد و زنش ندارم، هرچه عقلش قوی تره. یه نکتش هم همینه که این قصده ها رو میدونه که نباید اعلام میکنه به دیگری. دیدن بعضی هم تو نق میزنن، هم تو ایراد میگیرن، حتی تو سخنرانی ها بعضی سخنرانیشو سر تا باش ایراد گرفتنه. یا گاهی وقتا ایراد به فضای جامعه میگیره، دوندم حالا میخواد ادعا بکنه که من متدینم هستم، میگه این چه اوضاعی است، کارای حرام داره چی میشه. حالا خودش هم سر تا باش زندگیش پر از کار حرام است. یه حرام خودش همینه که نهی از منکر نمیکنه. اینا رو اگه میخواید شناساییشون بکنی یکیش اینه که گاهی به طور ما که میافتن میگم خیلی خوب شد، حالا 100 مورد کار حرام سراغ داری یکش بنویس تا من به مسئولین بگم اقرار بکنن. همش که میگم بنویس، حاضر نیست بنویس. پس ریا کردنشو خوب بلده داد و فریاد بکنه، داد و فریاد میزنه میخواد بگه من همراه نیستم، اما دروغ میگه. و روایت دارد کسی که بتونه جلوی منکر یا بگیره و نگیره شریکتون گناه. لذا من صریح میگم که همین آقای که در این حرف امزای خودش گناهکاره و شریک تو همون جرماست، به دلیل این کتابش میگم حاضر نیست یه موردشو بنویسه، توجیه هم خوب بلده بکنه. تا میگم چرا نمینویسی؟ او اونقدر زیاد است که کدومشو بنویسه، اونقدر زیاد زیاد در میاره. میگم پس دهنتو ببند، تو که نمیخوای یه گناه جلوشو بگیری پس حرفم نزن، تو خودت باطنن مایلی، چرا تظاهر میکنی که مایل نیستی؟ اگه مایل نبودی یه موردش هم بتونی جلوشو میگرفتی. بلاخره 100 تا میکروب فرض کنی توی فضا باشه، یه پزشکی میاد که او چقدر میکروب هست، خب شد حالا میخوای چیکار کنی؟ میگه یکی رو میتونم بکشم. اگه واقعا پزشک سالمی باشه چیکار میکنه؟ به جای اینکه بشینه بگه هو چقدر زیاد است و آهی تأسف بخوره، این کاری که نمیکنه، خب همون یه مورد میکشه، مورد دوم بتونه میکشه، نتونه دیگه داد و فریاد زدن نداره که. میگه هر چی میتونی خب بکش. مورد دوم به یکی دیگه میتونی بگی خب بهش بگو دیگه، این که نمیگه به دیگری، خودش هم تو نشسته ای داره داد و فریاد میکنه، این معلومه تظاهر ریاست. حالا تو بحث غم و قصه میگن قصه ها رو جرعه جرعه فرو بدید و این شیرین ترین جرعه ایست که فرو میدید، شیرین تر از جرعه های غذاها و نوشیدنی هاست. تجرع القصص، فرو بده قصه ها را. فانی لم ار جرعتن احلا منها عاقبتن، من ندیدم هیچ جرعه ای را که شیرین تر از این جرعه قصه باشد از نظر عاقبتش. عاقبتش خیلی شیرینه، یعنی اون لحظه که فرو میده داره تمام وجودشو حفظ میکنه که یه وقت نخواد داد و فریاد بزنه یا مثلا بچه‌هاش، همسرش، پدر و مادرش ناراحت بشن، ولی قصه تو درونشه. اما عاقبتش خیلی شیرین در میاد. مثلا فرض کنید تو ارتباط با همسر، اینه که قصه رو فرو میدن، عاقبتش اینه که اختلافشون کمتره و غالبا مشکل مال اون کسی است که قصه رو فرو نمیده. اگه اختلافی هم با هم داشته باشن مال اونه، نه مال اون که فرو اگه جفتشون هم زن هم مرد قصه رو فرو بدن بینشون اختلاف پیش نمیاد. اما یک کدوم ناملایماتی که از طرف همسرش میده خودش فرو میده. معمولا اینا کمتر ایراد توشون هست تو زندگیشون، همین یه امتیازه. اما اینم معناش نیست که بخواد اون طرف مقابل سوء استفاده بکنه، بگه خب عجب همسر خوبی داریم، هر چی ما میگیم هیچی نمیگه. مثل بعضی آسانسوراست که گفته 4 نفر بیشتر سوارش نشن، اگه هر چی میرن توش بوق نمیزنه، میگه 5 تا 6 تا 7 تا 10 تا. بعضی آسانسوراست که نه، تا اضافه در میره بوق میزنه تا وای میشه. بعضیش نه، تا اضافه میشه هیچی نمیگه. تو انسان هم اینطوری هست، بعضی اصلا تا یه فشار روحی به شما فوری دادش میره بالا، بعضی هم هیچی نمیگه. حالا عرضم توجیه طرف مقابل نیست، دارم میگم اون که فرومده دیگه که امتیازه، اما اون طرف مقابل هم بد کاری میکنه. ولا الذ مغبتن، من نیافتم لذیذتر از جهت مغبه. مغبه پایان کار رو میگن، نیافتم لذیذتر از جهت پایان کار این که یه قصه ای رو انسان فرو بده، این پایانش خیلی لذیذه. نکته سوم، روایت داره، آیه شریفم هست، من از آیه قرآن اول بخونم. الا مع العسر یسرا، که آیه شریفه 2 بار آمده. از این نکته میخوام بفهمیم که عسر 2 تا یسر دنبالشه. مجموعه زندگی انسان، من مثلا مثال میذارم، مؤمن اگه فرض کنید 60 سال زندگی کرده، 20 سالش اگه با قصه باشه 40 سالش با راحتی، یعنی همیشه راحتی ها 2 برابر ناراحتی است. اما حالا این راحتی ناراحتی اول یا وسط یا آخر این معلوم نیست، بعضی راحتیشون اول ته میکنن آخر اوم قصه هاشونه، بعضی به عکس قصه ها اول آخر کار راحت هم. مثل غذاییست که افراد میخورند، گاهی غذای خوب و دیدید بچه ها به خصوص گوشتایی که خیلی دوست دارن اینم زیر آخر کار هم اول غذای دیشون میخوره بشین، چرا اون غذا رو نمیخورم که اونو گذاشتم دست آخر، میخوام و آخر کارا غذای خوشتر بخورم. بعضی هم نه، اما اول کار خوشمزه‌هاشو میخوره و بعد میفته تو غذایی که زیاد مطلوبش نیست. نکته ادبیش هم عرض بکنم، این کلمه العسر الف لام داره اما یسر الف لام نداره. الف لام تو عربی معانی متعددی داره، یکیش الف لام عهد ذکریه، یعنی اینجا فإن مع العسر یسرا دوره میفرماد ان مع العسر. این الف لام العسر الف لام اشاره به عسر قبلیه، وقتی شد اشاره یعنی تأکید، وقتی شد تأکید یعنی عسر جدید نیست. اما کلمه یسر الف لام نداره، نتیجه این میشد که ان مع العسر یسرین، با یه دونه سختی 2 تا آسانیست. 2 تا آیه رو هم میریزیم این از توش در میاد. حالا روایتم خدمتتون بخونم. لکل همن فرحون، هر غم و قصه ای دنبالش شادی هم هست. هیچ وقت این دو نیست که کل زندگیش با قصه بره جلو، اتفاق شادی ها 2 برابر هم هست. مطلب 4، خیلی ها فکر میکنن فقر باعث غم و قصه میشه. اتفاقا یکی از جایی که غم و قصه بر انسان میاره ثروته. یعنی آدم های ثروتمند رو شما برید الان هر کی میخواد ببینید زندگیشو برید نگاه بکنید ببینید چقدر قصه داره. یه بازاری بود، یه بار در مغازش رفته بودن، یه کاسه جلوش بود پر چک بود توش و خودش به هم گفت که همه از بی پولی مینالن، من از این چکا مینالم. که مثلا یه 100 تا چک تو این کاسه ریخته بود، گفت هر کدوم از اون چکا یه ساز میزنه، یکیش چک برخورد برگشته، از یکی نم تاریخ چیه، یکی نم قلم خورده، یکیش مال یه شهر دیگه نم صاحب چی. گفت هر کدوم میگفت اونقدر من ناراحتم از این چکا. غیر پولایی که داشت، پولا و ثروتایی که داشت اونا، نه این چکایی که مشکل داشت فقط ریخته بود تو این کاسه. به قول معروف میگفت دیگه وقت سرخاروندن ندارم. حالا این یه نمونه شه. بعضی هم میگن مثلا ثروت و نگهداریش خودش یه قصه است براش. حالا ثروت زیاده میگه تو گاف صندوق بذارم، دور خونش رو میخواد از این میله ها بگذارد که مثلا دوز نتونه بیاد احوالش رو ببره، نمیدونم سیک بذارد که نگهبانی بکنه، یه خادم بذارد که مواظب باشه، نمیدونم چیکار کنه، مغازش رو دزدی میره، یه کارایی میکنه، آخرش هم مشکل پیدا میکنه. خب که حواسش رو جمع میکنه از رایی که فکر نمیکنه. چون یه بازاری بود من بهش گفتم بیا یه مقدار خدمت دینی بکن، اینقدر پول داری. زیادم تفاوتی براش نداشت، یعنی اثری نداشت، اونقدر ثروت زیاد داشت که ده ها مغازه و نمیدونم چیه اینا بود، یک شو بده برای دینت، هیچی کمک نکرد. بعد چند وقت فهمیدم که یه مبلغ درشتی از مالشو که به پول حالا چند میلیارد میشد، یه کسی پولشو کشید بالا، اونقدر گرفتار شد که به هر کی میرسه میگم دعا کنید از این گرفتاری در میاد. نمیخوام میگم چون کمک نکرد همچین شد، اما گاهی هم علت همینه، گاهی بدتر از اینه، یعنی این ده برابر این بازم چوب میخوره به خاطر اون کمکی که نکرد. چون وقتی من بهش میگم دیگه اتمام حجت شده، این خیال میکنه که مثلا میتونه کمک نکنه، نه همچی اختیار انسان نداره. یه انسان سوت میزنه سرشو بالا میگیره، سوت میزنه جلو پاشو نگاه نمیکنه، این میفهمه باید جلو پاشو نگاه بکنه، این که میفهمد مقصره، اما یه واقعا نمیفهمید خب کارش نداره. میپرسه من پولم رو خرج مسافرتم بکنم یا نه، میگم مشکلی نیست، لازم است تحقیق بکنم همسایه ها اقوام یه نیاز دارم، میگم نه لازم نیست تحقیق بکنم، ما تو شبهات موضوعی هیچ وقت نداریم تحقیق بکنید. اما یه وقت بدون تحقیق فهمیدی که یه الان محتاجه، اینجا دیگه من نمیتونم خودم به نفهمی بزنم را بیختم برم مسافرت، دیگه حالا که فهمیدم که این نیاز داره باید به دادش برسم، دیگه اینجا سر نمیتونم زیر بیاندازم. مطلب چهارم پس ما اینه که خود ثروت یک نوع سبب حزنه. القنیتو، قنیه با قاف و یا قنیه هر دوش صحیحه، القنیتو یا القنیتو تجلب الحزن، خود ثروت و دارایی جلب حزن میکنه یا تجلب الحزن. به قدر القنیت یتضاعف الحزن، به اندازه ثروت و دارایی هرچه مال انسان بیشتر میشه حزن متضاعف میشه، ای زیادتر میشه. این خیال میکنه هرچه ثروت پیدا میکنه قصه‌اش کمتر میشه، اتفاقا اینطور نیست. منتها کنار این نکته چهارم نکته پنجم هم بدانیم. مطلب پنجم اینه در حالی که مال سبب آزمایش انسانه، اما از طرفی هم جلوگیری از حوادث هم میکنه. یعنی که ثروت داره بالاخره تا یه مشکل بیماری براش پیش بیاد فوری چیکار میکنه؟ اقدام میکنه برای معالجه. اون که پول نداره نه، ممکنه یه حادثه‌ای براش اتفاق بیفته، تاغ رو سرش میخواد خراب بشه، بارون در میاد، اون که ثروت داره زود جلوشو میگیره، اون که نداره خب بر. اینم دقت داشته باشیم، بلکه ثروت یک نعمت الهی است که میتونه جلوگیری یه سری حوادث رو برای من بکنه، اما در این حال بدانم که ثروت حزن و قصه رو از بین نمیبره، بلکه یکی از اسباب حزنه. مطلب پنجممون همینه، المالو للفتن سببون وللحوادث سلبون. مال برای فتنه ها سببه، یعنی سبب فتنه میشه برای انسان. حالا فتنه هم مشکلات درست میکنه، گرفتاری هم به معنی آزمایشه، گرفتاری مال برای انسان درست میکنه، اما از اون برم نسبت به حوادث سلبه. سلب تاراج کردن و غارت کردن رو میگن، یعنی حوادث رو غارت میکنه، میبرد ازش و نمیذارد حادثه بیفته تو زندگیش، به خاطر ثروت که داره با ثروت حادثه رو از خود دور میکنه. مطلب ششم اینه که گاهی یه مبلغ کم نافع برای انسانه، اما یه مبلغ زیاد باعث قصه و دردسر برای انسانه. اینم یه مقایسه بکنید بین این دو و ببینید اینطوریه. پس همیشه اینطور نیست که مال هرچه میرد بالاتر قصه های من کمتر بشه، گاهی نه، مال اندک منفعتش برای من بیشتره، خیرش زیادتره. تا مال زیادتر میشه شر میشه. درهمون ینفع خیرون من دینارن یسرع. یه درهم که ما گفتیم یه مال اندک که سود به من برسونه، این بهتر از یه دینار، یعنی یه سکه طلا، یه مثقال طلا که منو به زمین بزنه. یسرع انداختن و زمین است و از بین بردن. و مطلب هفتم اینم به درد کاسب ها خیلی میخوره، که کاسب اگه میخواد سود بکنه باید با غم و قصه ها، با ترس ها و نگران باید سرکله بزنه. نمیتونه برشه بگه من میترسم، ببین فلانی رفت معامله کرد شکست خورد، پس من دیگه نمیرم جلو. بعضی از معامله نکردن تا آخر اون هیچ وقت شکست نمیخورن، اما این تاجر نشد که. تاجر باید بازاری باشه، بازاری خود بازاری. یه بار به ما میگفتن که معناش نیست که باز آر، این باز آره، یعنی بازم بیار و ثابت نگه ندار مالتا، راکت نباشه، باز آر. خب این معنی قشنگیست، میگه این بازاره اینجا، یعنی مرتب می آورد برای او. این راهش اینه که باید شجاع باشه. روایت خیلی داریم توی زمینه که میگه کاسب باید شجاع باشه، بره تو دل سختی ها. یکیش اینه، رکوب الاحوال یکسب الاموال. احوال و اموال اینا فقط یه هو و میم با هم تفاوت داره. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اگه اموال میخوای، احوال، احوال با هی دو چشم، یعنی باید با سختی ها سوار سختی ها بشی، بیفتی درگیر بشی، تو راحتی که مال به دست نمیاد. یکیش اینه که باید مسافرت بکنی. حالا بله، تو مسافرت ممکنه تصادف انسان بکنه، خیلی هم خسارت ببینه و خیلی مسائل دیگه. منتها این روایت نمیگه که عقلتو بذار کنار، همینتو برو هر کاری بکنه. این روایت اینا نمیگه، نه، عاقلانه باید بره جلو. این روایت جلو اونا رو میگیره که دیدم من بعضی ها رو که هیچ کاری نمیکنه، لذا همیشه تا آخر عمرش هم یه کاسبی جز هست. از یه جهت خوبه که هیچ وقت دچار سختی نمیشه. ما دا اینا تاجر بهش نمیگن اگه خواست مال کسب بکنه باید عاقلانه بره جلو، ترس رو باید بگذارش کنار، شجاع باید باشه. نکته هشتم، همیشه به خصوص به جوانا عرض میکنم، اون وقت که سالمید خودتون رو در امان از بیماری ندونید. وقت که ثروت دارید خودتون امنیت از فقر ندونید. نگید من هیچ‌وقت فقیر نمیشه. ما از اینا زیاد داشتیم. تو بیمارستان یه جوانی رفتم عیادتش، تا حالشو پرسیدم گفت من تو عمرم تا حالا مریض نشده بودم و مسخره میکردم هر که مریض میشد. مسخره جمع گفتن تو مگه عقل نداشتی و باید اینطوری غذا بخوری، رعایت بکنی، بهداشت داشتی. گفت همه رو مسخره میکردم. اون گفتن انسان نبوده اصلا مریض بشه. گفت دیگران رو مسخره میکردم، این اولین بار است که خودم دچار بیمارستان شدم و ظاهرا آخرین بارم هم هست. یعنی یه بیماری دچار شده بود که قابل معالجه نبود. گفتن بریم کشور خارج اونجا و کل زندگی من بفروشم اصلا پول رفتن این سفر رو پیدا نمی‌کنم. اینا رو مواظب باشین. اون وقت که سالمین شب جمعه در خانه خدا باید گریه بکنیم. نگذاریم تا مریض بشیم و بعد ناله بزنیم که این ناله معلوم نیست به خاطر این است که میخوایم سلامتون رو کسب بکنیم یا واقعا خدا رو دوست داریم. معلوم نیست دیگه، یخته قاطی میشه. مثل پدریه که اومده تو دادگاه به نفع پسر شهادت میده، این معلوم نیست که راست میگه واقعا به نفع بچهش باید بگوید یا نه، چون پدره. گاهی پدره چون پدره دیگه مورد اتهامه دیگه. اما وقتی که به این پدر گفتم برای یه غریبه بیا شهادت بده، واقعیت هم میدونست اونجا نمیاد. گفت نه من نمیام شهادت. خب اون وقت که نیمدی شهادت بدی، حالا هم پس شهادتت برای پسرت مورد اتهامه دیگه، نمیپذیره، دین ازت قبول نداره. شاهد نباید از نزدیکان متهم، پدر مادر اینا نباید باشه، که این فایده نداره. این هم مطلب هشتمه که همیشه یادمون باشه. لا تأمن من البلاء فی امنک و رخائک. هیچ وقت در امان از بلا نباش. اون وقتی که ثروت داری، امنیت داری و دستت بازه، نه، احتمالشو بده. یکی بالاخره یه سیب میگن تا میرد بالا بیاد چقدر دورش میچرخ. یه شب تا میاد صبح بشه، اینا روایت خیلی داریم، یه شب افراد دارن تحسینش میکنن، مورد قبطه دیگران هم واقع میشه، صبح اینا همه دارن براش گریه میکنن. یعنی آنچنان چرخش احوال شدیده که یه مرده منید یه زیر رو میشه. طرفی که آزاد بود یا افتاد تو زندان، طرفی که زندان میگه تا آزاد شد، یه مریض بود مردنی، از این مریضی که خیلی دیگه افتاده بود، همه براش قصه میخوردن. ما به چشم خودم دیدیم که اونایی که براش قصه میخوردن مردن و اون مریضه سالهای سال زنده بود. اینا خیلی، اینا عبرت برای منه که هیچ وقت محکم اعتماد نکنم به وقتی که سالمم. به چی خودم دارم مینازم؟ وقتی هیچی ندارم از خودم، همیشه دست گداییم در خانه خدا بالاست. مطلب نهم، مواظب باشیم. مال گاهی باعث مذمت دیگران، این خیلی بده. شر الاموال مکتسب المزام. بدترین مالها اینه که مذمت بیاره. ما این مذمت ها برای انسان غم و غصه میاره. بعضی ها اینو متوجه نیستن، مال داره اما هی دیگران مذمتشو میکنن. حالا چرا مذمتش میکنن؟ یا با این مالش حق دیگران رو ضایع کرده، مال رو جمع کرده. خب دیدید دیگه، بعضیا با حق دیگران میکشن به سر خودشون، مال خودش زیاد میشه، ربا خورده است مثلا. گاهی وقتا مزحمت به خاطر اینکه حق دیگران ادا نکرده، حق زن بچه نداده، آهی ثروت جمع کرده، همون زن بچهش مرتب نفرینش میکنه. این بدترین ماله که مال جمع شده اما مذمت کنارش آمده. مطلب دهم، مرحوم والد میگفتن که بعضی اصلا یه عمری با گدایی زندگی میکنه که مبادا گدا بشه. وقتی بهش میگه چه اینطوری میگه میترسم گدا بشم، اما داره الان با گدایی زندگی میکنه، خیلی بده. من این فرمایشه ایشون تو ذهنم بود تا به این روایت برخورد کردم، این مضمون این روایت که مواظب این باشیم. افقر الناس یعنی فقیرترین مردم کیه؟ گداترینشون اینه، من فقر علا نفسهی قطره باید باشه، من قطر علا نفسه، کسی که تقدیر میکنه، تقدیر یعنی سخت میگیرد بر خودش، من قطر علا نفسهی نسبت به خرج کردن برای خودش سخت میگیره، همش با یه جای خلاصه ناشایسته‌ای که در شأنش نیست تقدیر میکنه، در حالی که معل غنا و سعه، در حالی که غنیه وسعت هم داره، اما هی داره تقدیر میکنه. و خلفه لغیرهی، بعد چه میکنه؟ این اموالا برای دیگران میگذاره. اینا فرمود فقیرترین مردم اینا، که یه زمان یهودی ها رو میگفتن، حالا که خیلی سوء استفاده کردن یهودی ها وضعشون، اون روزا میگفتن که خسرت دنیا و الاخره، مثالش یهودی ها. حالا دنیاشون رو به برکت حق بازی هایی که میکنن، الان بعضی مغازه هاشون رو دیدی دیگه چه ثروت به هم رسوندند و چه شیطنت هایی میکنن، اما آخرتشون کثیفن واقعا، کثافت آخرتی سر جوش. و اما پنج تا از آثار غم و غصه هم خدمتتون بگم. یکی از آثار غم و غصه اینه که بدن رو لاغر میکنه، بدن رو ذوب میکنه. الهم ينحل البدن، هم لاغر میکنه بدن را، یا الهم یذیب الجسد، هم ذوب میکنه جسد انسان. دومی که غم و غصه بیماری میارد برای بدن، الغم مرض النفس، بیماری میاره برای جسم. سوم این که حالا این نفس رو، البته من احتمالم میدم که نفس وانه قلبم باشه، چون ما تو اصطلاحات عربی قلب و نفس و عقل اینا کلمات یک گاهی به یه معنا میاد، اما گاهی هم نه، نفس وانه جسم و روح، و روح میگن یا قلب میگن یا عقل میگن. مرحوم فیض این چهار تا کلمه رو در، حالا یادم اومد، تو محجت البیضا میگن چهار تا کلمه است که گاهی به یه معنا میاد، همین نفس و عقل و قلب و روح، این چهار تا کلمه میگن گاهی به یه معنا میاد. حالا اینجا اگر ما غم و غصه رو بگیم بیماری جسم، همین معنای بود که گفتیم. حالا میخوام بگیم که اثر سوم غم و غصه اینه که وقتی بیماری جسم اومد، بیماری فکرم میاره. یعنی کافیست من غم و غصه بخورم، غم و غصه های دنیایی منظور است، نه غصه هایی که گفتیم عقب موندگی معنوی اون که باید داشته باشیم. این غصه هایی که میخوره برای دنیای خودش، مثلا یه بیماری درد داشته باشه، غصه میخوره که چرا مثلا فلان عضو بدنش معیوب بیماره، این غصه سبب میشه که اصلا حال دعا رو ازش میگیره، سهر پا نمیشه با خدا حرف بزنه. البته استثنا داریم ما، که بعضیا ایمانشون قدر قویه که تو همه حالتی وای میسه با خدا حرفشو میزنه. گفت دیدن یک ولی خدا رفتم، دیدم تنهاست تو خونه، گفتم تنها هستید؟ گفت نه، شما که اومدی تنها شدم، یعنی تا تو نبودی با خدا بودم، و شما که اومدی تازه تنها شد، من از خدا جدا کرد. غم و غصه ها، الاحزان و سقم القلوب، احزان بیماری دله، دل رو کم کم بیمار میکنه، یعنی عقب موندگی معنوی. یا اینکه قبض نفس میکنه، قبض و بستی که میدونید تو معنویات گاهی انسان رو میاره، اصطلاحاً بهش میگن بست، نشاط دارد که میخواد به خدا حرف بزنه، میخواد نماز با حال بخونه، رکوع سجدهش دوست دارد یه ده تا ذکر بگه، گاهی هم حال نداره، بهش میگن ادبار قلب. یکی از چیزایی که باعث پشت کردن قلب میشه بیماریه. فرمود الغم یقبض النفس، قصه ها قبض میکنه نفس انسان، نفس رو میگیره. و یطوی الانبساط، طی به معنای پیچوندن، انبساط روح رو در هم میپیچه، جمعش میکنه، او شادی معنوی رو نداره. اینم یک اثر. چهارم الهم احد الهرمین، یکی از دو پیری قصه هست. پیری دوم چیه؟ اینه که سن انسان بره بالا، قصه ایچی نمیخوره ده آبای. سن انسان میره بالا خب پیر میشه، اما یکی از اسباب پیری هم قصه هاست که میخوره. لذا فرمود الهم احد الهرمین. و مطلب پنجم اینه که غم و قصه ها انسان غافل از آینده خودش میکنه، فکرشو مشغول میکنه، تقوایی که باید ذخیره کنه برای آیندهش ذخیره نمیکنه، همش حواسش تو این قصه هاست که این قصه ها رو چوری برطرف بکنه. دیدید اینه که مثلا این مشکل خانوادگی پیدا میکنه، سالها درگیر این مشکله، نتیجه چی میشه؟ اون استعداد معنوی که داشت از دست میده، دوران جوانیش هم هست، یا تو رفاقت هایی که افراطی میشه، اونم دیدم خیلی زیاد، گاهی با رفیقش محبت افراطی داره، بعد این محبت قطع میشه به یه دلایلی، یعنی سالها قصه میخوره، در حالی که این باید قصه امام زمانشو بخوره که چرا به آقا نرسید، قصه میخوره که چرا مثلا رفیقشو ندیده سنونم چی، چیزای خیلی پستی دلشو گرفته. اینو بهش میگن اشتغال. اشتغال فقط شغل نیست، شغل کسب و کار نیست، اینم اشتغال فکری است، باید مواظب باشیم. اون اشتغال کاسبی خوبه، اما این اشتغال فکری بده. فکر باید آزاد باشه تا راحت با خدا حرف بزنه. لا تشعر قلبک الهم علی ما فات. ببینید چقدر خوب نصیحت میکنن ما را، میفرمان نسبت به نعمتهای گذشته که دست رفته نمیخواد این قصه به خودت بمالونی، این تلقین به خودت بکنی قصه را، بابا گذشته گذشت دیگه، ما فاته مزا، حالا دیشب من شام نخوردم میخواد خب دیگه تموم شد، دیگه دیشب تموم شد، بدون سحری روزه گرفت خب تموم شد دیگه، رد شد دیگه، گفتن نداره، ای هم قصه میخورم که چرا در گذشته همچی شده، تمام شد. حاج مزلقای شیرازی گفته بودن که میگه که احوالشو که میپرسیم میگه میگذره، مدرس دلش خیلی پره، همچی میخواد فوش بده ناراحته اما جرأت نمیکنه، میگه میگذره. وقتی ایشون فرموده بودن که خوبه که میگذره، اگه میمون چی میشود؟ اگه میمون نمیتونستی تعمال بکنه، حالا گذشته سو داری این تو توهین میکنی و ناراحتی. امیر المومنین علیه السلام میفرمان اصلا اشعار نده، اصلا فکر دو به سمت مافات نبر که بخوای ناراحت بشی، ول کن دیگه، مافات هم نزن. چرا؟ اثرش اینه، اگه نسبت به ما گذشته هی فکرتو مشغول کرد ناراحت شدی، وقت نسبت به اون چی که آینده داره میاد سراغت دفاع نمی کنی، یعنی مرگی که داره میاد سراغت باید تقوا رو ذخیره بکنی، ذخیره نمی کنی، وقتی مثلا مرگ میاد سراغت که دستت خالیه. فیشغلک عن الاستعداد اما هو آتل، تو رو مشغول میکنه از استعداد نسبت به اون چه که آینده داره میاد سراغت. مثلا اون کوهی که گفتیم وقتی